آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، بلکه روز بخیر علاقه شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است و در موج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی سه شنبه 23 آگوست و من مرزا سلیم پور میزبانی این نشر برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در آغاز وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. مرکز های هواشناسی برای امروز 23 آگوست در تاجیکستان هوای گرم و صاف را پیش بینی می کنند. پایین ترین میزان حرارت 26 درجه در غرب و بلندترینش 39 درجه در دوشنبه در نظر داشته شده است. قرار است حرارت امروز در خاروق 27، در خوجند 34، در کلاب 37 و در قرغان‌تپه تا 38 درجه گرم شود. امروز 23 آگوست رهبری کره شمالی کیم چن ایر در اولانوده با همتای روسش دیمیتری مدودو و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در بلگراد با رئیس جمهوری صربستان بوریس تادیچ ملاقات میکنند. لیگ کشورهای عربی امروز در دوحه مسئله تاسیس دولت فلسطین را بحث خواهد کرد. 23 آگوست سال 1939 پیمان مولوتوف ریبنتروپ امضا شد که بر اساس آن اتحادیه شوروی لاتویا و لیتوا و استونیا و یک قسمت از لهستان را به قلمرو خود درآورد. 23 آگوست سال 1989 مردم در سه کشور سواحل بالتیک علیه این پیمان زنجیر زنده را از تالین تا ریگا ساختند. خوب این بود آنچه که از روزهای 23 آگوست مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 آگوست سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخطی اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. سیف الاسلام قذافی خبر اسارتش را رد میکند. دادگاه عالی تاجیکستان محافظ سابق حاج اکبر تورانزاده را به 18 سال زندان محکوم کرد. شورای حقوق بشری سازمان ملل خواستار قطع سرکوبی های اعتراض ها در سوریه شد و پرونده دومینیک استراوس‌کان بسته می شود. تفصیل خبرها. خبرگزاری های غربی میگویند سیف الاسلام یکی از پسران حاکم لیبی معمر قذافی نه در اسارت چریکی است بلکه در آزادی است و در طرابلس است و صبح شب دوشنبه با میمسرایی که خبرنگاران خارجی به سر میبرند ظاهر شده است. او گفته است پدرش نیز در امن است و طرابلس با چریکی تسلیم نشده است. چریکی قبلا گفته بودند که سیف الاسلام را اسیر گرفته اند. دادگاه عالی تاجیکستان با امراد خواجایف از رزمندگان سابق مخالفین در ناحیه وحدت را با جرم دست داشتن در جنایت سنگین از جمله کشتار در سالهای جنگ شهروندی به 18 سال زندان محکوم کرده است. خواجایف که با اسناد جعلی در چلیابینسک روسیه به سر می‌برد ماه اپریل سال گذشته بازداشت شد. مقامات امنیتی چلیابینسک و اینترفاکس گفتند که با امراد خواجایف در سالهای جنگ عضو گروه قاری واسد لطیفوف و یک مدت محافظ حاج اکبر تورانزاده بوده است. درست یک سال قبل شب 23 آگوست سال 2012 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. اکثری آنها در ارتکاب نارامی های تابستان سال 2009 در تویل‌دره محکوم به سالهای طولانی زندان شده بودند. تا امروز از این فراری ها تنها اعظمشاه زیف برادر فرمانده سابق مخالفین میرزا زیف در حال فرار باقی مانده، 16 نفر دوباره بازداشت و 8 تن کشته شده اند. در پی فراری به سابقه این 25 محبوس خیردین عبدالرحیموف از مقام وزیر امنیت تاجیکستان برکنار شده بود. دادستان مسئله پرونده دومینیک استراوس‌کان از قاضی خواسته است که این پرونده را ببندد. کنت تامسون وکیل مدافع نفیس عبدالله از این دادستان منهتن سیروس وانس را با تردید حق موکل او به عدالت عیبدار کرد. استراوس‌کان به قصد تجاوز به ناموس این خدمتکار مهمانخانه نیویورک در تاریخ 14 می عیبدار می شد. این جنجال منجر به استعفای او از مقام مدیری صندوق بین المللی پول شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل از رژیم سوریه دعوت کرد تا سرکوبی وحشیانه اعتراض سایزی دولتی را باز کنند. رهبر شورا نوی پیلای در افتتاح اجلاس اضطراری این نهاد گفت از آغاز اعتراض های سوریه در میانه مرد حدود 2200 نفر کشته شدند. این اجلاس با درخواست 24 کشور از جمله اردن و کویت و قطر و سعودیه دعوت شده باید تا روز پنجشنبه تاریخ قدنامه را بررسی کند که پیشنویسش به قطع بلافاصله تمام اعمال خشونت آمیز در سوریه دعوت میکند. مقامات ازبکستان امسال در روزهای تجلیل از سالگرد 20 استقلال آن کشور در راه عبور و مروری مردم در مرز با تاجیکستان محدودیت جاری نخواهند کرد. در سفارت ازبکستان در دوشنبه به ازیا پلاس گفتند که گذرگاه‌های مرزی به طور معمولی کار میکنند، ولی به علت بی‌خبری مردم از عدم چنین محدودیت در عبور و مروری مرز شماره خواهشمندان روادید سفر به ازبکستان در این شب و روز خیلی کاهش یافته است. ازبکستان در سالهای گذشته در عرفه روزهای استقلالیتش که 1 سپتامبر تجلیل می شود همیشه در راه سفر ادبای تاجیکستان محدودیت ها جاری می کرد. و وزیر معارف ولایت خیبر پختونخوا پاکستان بر اثر یک شبه خون زخمی شده است. پلیس میگوید ماشین سردار حسین بابک شب یکشنبه در راه از ناحیه بونر به پیشوا در منطقه صوابی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما دلخواه سر بزنید به azodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا توجه کنید به اثر خطی گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی سه شنبه 23 آگوست. جهان میگوید دوران قذافی سر آمد، اما بجای او به تخت ریاست لیبیا کی خواهد نشست؟ از عصبانیت تا استقبال گرم، واکنش محافل دوشنبه با پیروزی چریکه ها بر رژیم قذافی. با خبرنگار بی بی سی در بازداشت چه گذشت؟ اورنبای عثمانوف در باره شکنجه شدنش و رستم امام‌علی خود کمر جهد میبندد. آمادگی تیم ملی فوتبال تاجیکستان بر رقابت با تیم ازبکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و این بار هم شروع میکنیم از لیبیا. مصطفی عبدالجلیل رهبری شورای ملی گذار نهاد عالی چریکی های لیبیا در پی زیر نظارت چریکی ها آمدن بخش اعظم پایتخت طرابلس اعلام کرد که رژیم 42 ساله معمر قذافی دیگر به پایان آمد. رهبران جهان نیز اکنون روی لیبیای بعد قذافی فکر میکنند، هرچند در کجا بودن خود او تا حال نامعلوم باقی میماند. وزارت دفاع آمریکا بر این باور است که قذافی 69 ساله از لیبیا هنوز بیرون نرفته است. درگیری های پراکنده با نیروهای قذافی در طرابلس ادامه دارد، ولی چریکی ها درباره به دست آوردن 95% پایتخت صحبت میکنند و علاقه به تجلیل پیروزی بر رژیم قذافی شروع کرده اند. مصطفی عبدالجلیل از چریکی ها دعوت کرد تا با کسب نظارت بر طرابلس از خود حد اکثر خویشتنداری و انتظام را نشان دهند. او گفت چریکی ها باید بدانند که مرحله بعدی مرحله آسان یا به تعبیری او در بستری صدبرگ نخواهد بود. من از تمام مردم لیبیا دعوت میکنم تا نفس خود را نگاه داشته حیات و مال و ملک دیگران را حمایت کنند و دست به مجازات خودسرانه خارج از حد قانون نزنند. خارج طار القانون. بعد دنبال به طرابلس دست یافتن چریکی ها، رهبران جهان بار دیگر از معمر قذافی دعوت کردند تا قدرت را داوطلبانه کنار گذارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از جمله گفت: هرچند سقوط دولت قذافی یقین شده است، او هنوز امکان دارد که با تسلیم بیچون و چرای قدرت به مردم لیبیا و با دعوت نیروهایش به خلع سلاح به خاطر لیبیا پیش راه خونریزی های بیشتر را بگیرد. اوباما گفت واشنگتن با چریکی ها در راه اعمار لیبیای دموکراتی همکاری زیج دارد و از جمله به نشان حمایت 37 میلیارد دلار مبلغ هایی در اوایل سال جاری در آمریکا منجمع شده رژیم قذافی را به شورای ملی گذار خواهد داد. دیروز همین طرف سروزیر بریتانیا دیوید کامرون استعفای قذافی را تقاضا کرد و وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت او باید خود را به دادگاه بین المللی هیگ بسپارد. لهستان رئیس دوره اتحادیه اروپا از ختم حکومت قذافی استقبال کرد و مصر همسایه شرقی لیبیا شورای گذار چریکی را به رسمیت شناخت. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون نیز خواستار گزارش منظم در لیبیا شد و جهت حمایت از این روند وعده سپرد. او گفت در همین هفته با سازمان های بزرگ چون لیگ دولت های عربی، اتحاد کشورهای آفریقا و اتحاد اروپا موضوع لیبیا را در میان خواهد گذاشت. من از نیروهای سرهنگ قذافی دعوت میکنم تا خشونت ها را بلافاصله پایان داده راه را برای گزارش نرم باز کنند. نه تا که با حمله های هوایی از پیشرفت چریکی ها حمایت میکرد گفته است، طی دو روز آخر در دور بر طرابلس دستکم 40 هدف را از بین برده است که سابقا ندارد. چریکی ها میگویند دیروز قرارگاه تلویزیون لیبرال نیز تصرف کردند و در پی پخش برنامه های الجماهیریه قطع شد. خوب، این بود آخرین رویدادهای طرابلس و واکنش های جهانی به پیروزی چریکی های لیبیا. اما خبر این پیروزی و سقوط عملی رژیم قذافی در دوشنبه چگونه پذیرفته شد؟ در حالی که تحلیلگران نزدیک به حکومت از امکان بر صحنه سیاسی لیبیا نفوذ جستن گروه های اسلامی نزدیک به القاعده و به سود غرب بازنویسی شدن خریطه سیاسی خاورمیانه اخطار میدهند، تحلیلگران دیگر از سقوط باز یک حاکم دراز عمر جهان اسلام استقبال میکنند. در محافل از سبقهای انقلاب لیبیا برای حاکمان آسیای مرکزی نیز صحبت میکنند و میگویند تقلید و پیروی به اصول و شیوه رهبری حاکمان چون قذافی در نهایت به آن خواهد آورد که اعتراضهای مردمی روز در اینها را نیز خواهد گفت. نظر محافل دوشنبه با آخرین رویدادهای طرابلس را خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد پرسیده است.
فروپاشی رژیم 42 ساله معمر قذافی در لیبیا را کارشناسان تاجیکستان یکسان ارزیابی نمی کنند. از جمله دایره های نزدیک به حکومت کشور برینند که تبدیل قدرت در لیبیا کار دست ممالک غربی و حلقه دیگر در زنجیره بحران چند ماه اخیر خاوری میانه است. سهراب شریپوف سرور مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان تحولات لیبیا را صادرات انقلاب عنوان کرد که با کمک مالیوی نظامی و سیاسی ممالک غربی عملی شد و افزود
غلبه کردنی گویم در نخنک این کیم کدوم اپوزیسیا کی نامعلوم کی هستن چی هستن از کجا هستن جمع کردن غربیون و نو اپوزیسیا گذاشتن خیلی خودی خلق لی باوش میاد لیکن جنگ به فکر من باخیر نمیرسد اون رژیم دنیوی کی بود میگذرد و اون دموکراتی کی اونها میخوان غربی او در این دولت او هیچ گو نمیشود.
در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده از سیاستمداران و روحانیان مطرح تاجیکستان میگوید با اون وجود که انقلاب پای خاورمیانه از بیرون تحریک و تنظیم می شوند، مردم این کشورها خواستار سقوط رژیم های دراز عمر هستند.
خوشبختانه در مصر به خونریزی این کار انجام شد، در تونس باز هم کمتر خونریزی شد، اما متاسفانه در لیبیا من این قریب 5-6 ماه این ادامه کرد، چندین هزار نفر کشته شدند. بالاخره مردم که آزادی خواه بودند به هدف شان رسیدن. البته در اینجا با یاردن کشورهای اروپایی این کار شد، با بعض یاردن کشورهای دیگری عربی از جمله قطر و امارات یاردن کردن، لیکن پیش از همه خودی مردم میخواستیم تغییرات.
نکته دیگری که کارشناسان هنگامی صحبت درباره حوادث خاورمیانه ذکر میکنند، شرکت قابل توجه نیروهای اسلامی از جمله القاعده و دیگر سازمانهای تندگرای ممنوع در منطقه در این تحولات است. سهراب شریپوف میگوید به دست القاعده افتادن ایده از ولایات در یمن دیگر باره اشارت بر سیاستهای غلط غرب میکند که از آنها پنهانی حمایت دارد، اما حاجی اکبر تورجانزاده میگوید نیروهای اسلامی امروز خیلی تجربه اندوختند و اگر با کشورهای غربی همکاری هم کنند تحت تأثیر آنها هیچگاه نخواهند رفت. اکثر کارشناسان برینند که حوادث عالم عرب بر رژیم‌های آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان به تأثیر خواهند بود و دلیل اولین هم این است که در این منطقه نقش آمریکا و اروپا بارز نیست و آنها اینجا با مخالفت شدید روسیه و چین و ایران مواجهند. اما ایده هم برینند که زمینه‌های انقلاب‌ها در داخل کشورها آماده می‌شوند و این واقعیت در آسیای مرکزی به چشم می‌خورد. ظفر عبداللهیف کارشناس در امور سیاسی میگوید رهبران آسیای مرکزی نباید خود را با همچنین اسطوره ها به مانند ناهمگونی وضع دو منطقه آرام کنند.
من فکر میکنم که این ممکن است، اما این دلیل بودن نمیتواند که این تحولات طریق فیسبوک و تویتر و میلرو و غیره رخ میدهند. در اون وضعی که ناراضیتی سراسری وجود دارد و جمع شدن میترکد، نباید جون را در فناوری های جدید جست. آنها بدون فناوری های جدید هم به وجود می آیند.
کارشناسان می گویند حکومت های آسیای مرکزی هرچند از آسیب ناپذیری خود صحبت می کنند، در اصل خوب درک کردند که تحولات عالم عرب یک روند بدون بازگشت است و دیر یا زود دری آنها را نیز می کوبد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش محافل تاجیکستان به تحولات اخیر لیبی زمینن طور سهراب شریفوف سوال گذاشت آیا اپوزیسیا لیبی که با معمر قذافی را سرنگون کرد از کی نمایندگی میکند و مرکب از کدام گروه هاست؟ از جمله همون شورای ملی گذار که یک نهاد دوره گزارش در این کشور عربی شمال افریقا نامبر میشود. با دورنمای لیبی بعد از قذافی در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر پرداخته است.
در لیبیا حاکمی ستمگر سقوط کرد، ولی بعد از حکومت معمر قذافی شورای ملی گزاری سراسیمه تشکیل داده درک میکند که قرارهای فوری سیاسی باید قبول کند. با وجود حمایت ناتو از شورای ملی گزار، بدون شک کشورهای غربی از توان مدیریت آن شورا در لیبیا شبهه دارند. شورای گزار را 38 کشور جهان به حیث نماینده مشروع مردم لیبیا اعتراف کردند، ولی این شورا بعد از برکناری رئیسی حکومت آن از طرف رهبرش مصطفی عبدالجلیل در روز 8 آگوست هنوز حکومت تشکیل نداده است. شورای گزار لیبیا را برای اختلافات نظری اعضای آن و جبهه‌گیری اعضایش بسیار تنقید کردند و پژوهش بی‌نتیجه مرگ عبدالفتاح یونس فرمانده شورشان را یکی از ناکامی‌های شورای گزار لیبیا می‌دانند. حتی اگر مخالفان دولت قذافی متحد هم باشند، دورنمای رشد دموکراتیا در لیبیا را پیش بینی کردن آسان نیست، چون قذافی طی 43 سال طور حکومت میراند که خودش گویا دولت بود. احتمالاً این مسئله را محمود نکعه کفیل سفیر لیبیا در بریتانیا در نظر داشت که ضمن صحبت با خبرنگاران وعده داد در کشورش آزادی و دموکراتیا برقرار خواهد شد.
ما کوشش میکنیم تا یک کشور دموکراتی بنیاد کنیم. ما قانون اساسی خواهیم داشت. ما در تمام گوشه های کشور و عرصه های فعالیت آزادی خواهیم داشت.
محمود نکا افسود در لیبیا خلای قدرت باوجود نخواهد آمد، زیرا مخالفان قرارگاه خود را از شهر بنغازی فوراً به پایتخت ترابلوس انتقال خواهند داد و حکومت را به دست خواهند گرفت. پیمانی نتو هم تاکید کرد که آماده همکاری با مردم و شورای ملی گذار لیبیا است، ولی مسئولیت اساسی بر عهده شورا است که با رعایت حقوق انسان و مصالحه گزارش نرمی را به حکومت قانونی و فراگیر در لیبیا فراهم کند. اتحادیه اروپا هم غیر مستقیم اعتراف کرد که رهبران نوی لیبیا در اجرای این معیارها به مشکلات روبرو خواهند شد، ولی وعده داد همیشه آماده است در انجام اصلاحات لازم در لیبیا و شورای ملی گذار کمک کند.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. خبرنگار بی بی سی در ولایت حصار اورنبای عثمانوف در مرافعه پرونده‌اش در دادگاه خوجند باری اول اعتراف کرد که علیه او در بازداشت از شکنجه کار بردند. عثمانوف در صحبت با رادیو آزادی گفت او موضوع شکنجه را دامن زدن نمیخواست، ولی در پاسخ به سوال وکیل مدافع ملزم بود به دادگاه حقیقت را بگوید. اورنبای عثمانوف از 13 ایون تا یک ماه با اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر در بازداشت قرار داشت و تنها در پی موج اعتراض‌های بین‌المللی شرطن آزاد شد. با این خبرنگاری بی بی سی همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب صحبت انجام داده است که حالا با هم میشنویم.
من خیلی خرسند شدم که در وقت مرافع، در وقت همون سوال و پاسخ دادم، قسمت ابدامه که به من تعلق داشت پر را اثبات خودش نیافت.
و به نظر شما دادگاه مثلا حاضر با چی شما را ادعا کردن میخواست؟
من یک چیز را نمیفهمم. خودی همون دادرس گشته برگشته فقط یک موضوعی همون زبان میگرد، برای چی شما درباره این چیز خبر ندادید؟ من چندین بار گفتم از روی فعالیت ژورنالیستی یکمش دومش من همون در ترس بودم که پرووکاسیون که اغواگری من احساس کرده بودم. من نمیدونم که اغواگری اکادم طرف اکادم یا تشکیلات مقامات حزب حقوق یا که دیگر کس،
یعنی همون جوانی که نزد شما آمده بودن با آفیس شما حاضر با اعضای به حزب تحریر عیبدار می شود.
ها من و آدم که ناشناس بودم، من کوشش کردم چندین دفعه همون شخصیتی همه آدم معین کردم و نتوانستم. لیکن
در جریان دادگاه وکیل دفاع شما فضل‌النساء واحدوان از دو چیز یادآور شد، اینکه شما روز 13 ایون بازداشت شدید اما بازداشت شما رسما روز 14 ایون اعلام شده است، و دویم اینکه در همان یک روزی که بازداشت شدید مورد شکنجه قرار گرفتنی شما.
یکومش من نگویمم در مطبوعات این چیز چاپ شدگی همون خودی باکرم، اگر خطا نکنم من کاتب مطبوعاتی وزارت داخله درباره همون 13 ایون حرف زدگی، این در مطبوعات چاپ شدگی 13 ایون بود. 13 من نمیدونم برای چی 14 ایون همون تغییر کردن این سبب.
و با گفته خانم واحدوا گپ در سر اون میرود که آنها یک روز بازداشت کردن و مناسبت هایشون بسیار دغلانه بود، اگر نرم کرده گوییم، و گفتن که مورد شکنجه هم قرار دادن شما را.
من درباره همون چیز شکنجه یا درباره رفتار کوشش کردم، من خودم به خودم وعده داده بودم درباره این چیز حرف نمیزنم، لیکن همون روزی که همون روزی مرافع خودی ادوکات حمایتگر درباره همون چیز گپ کشادن
و به شما سوالم دادن.
سوال دادم بعد اکنون من مجبور شدم جوابی راست گفتم.
واقعا یعنی جای داشت؟
اگر التماس میکنم درباره این چیز که وقتش میاد که درباره این چیز ممکن مفصل حرف زنیم.
به هر حال وکیل دفاع شما فضلنیسو واحدوه حاضر خواهش دارند که در جریان مرافع همان نفرانی که شما را بازداشت کرده بودند به دادگاه دعوت کرده شوند و از جریان همون بازداشت سود را آگاه. شما هم یک سوال داشتید به آنها؟
ممکن در وقت خودی هم مرافع سوال پیدا می شود، لیکن اگر باز همون در باره شکنجه اگر بیاییم، اگر اکنون اگر یک چیز نگویم اگر بی‌عدالتی می شود، با نسبت من از طرفی خودی دو نفر مفتش یگان شکنجه یگان چی کاری رفتار دوالانه نشد.
یعنی امون در جریان یک ماهی بازداشت در نظر دارید؟
من هم در 13 تا 14 ایول، لیکن شما اعتبار دید من درباره همگی دو نفر حاضر حضرت ایستاد، درباره دیگر بازداشت کرده آدمه هیچ نگفتم، لیکن خدا همون من روزای رمضان به انصاف دید. اگر وجدانش باشه وجدانش عذاب میکشد، برای چی همون گپی بردروغ میگوید؟ برای چی این طرف شب بعد وقت داور است؟ وقت
خبرنگاری بی بی سی اورنبو اسمانوف در باره شکنجه شدنش در بازداشت در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی و اکنون از دوشنبه. رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان و معاون رئیس فدراسیون فوتبال این کشور، مسئول تشکیلی کره تیم ملی و عالمجان رفیقوف سرمربی تیم استقلال دوشنبه که نیز با رستم امام‌علی رابطه دارد سرمربی تیم ملی تعیین شدن. رستم امام‌علی گفته است که برای رقابت با تیم ازبکستان بازیگران بهترین از جمله آنهایی را که در خارج بازی می‌کنند جلب خواهند کرد. اما در کمتر از دو هفته این رقابت باقی مانده است، آیا از دست مسئولین جدید تیم ملی تاجیکستان چی خواهد آمد؟ گوشتیم با گزارش نذرالله لطیف شارح ورزش رادیو آزادی در دوشنبه.
دسته منتخب ملی تاجیکستان روز 22 آوگوست در شهر قیراقومی ولایت سوخت پیش از بازی دور سوم سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 با تیم ملی ازبکستان با جمع آمد تعلیمی و تمرینی تحت رهبری عالمجان رفیقوف که او همزمان وظیفه سرمربی دسته استقلال را به عهده دارد شروع کرد. رستم امام‌علی نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان پسر رئیس جمهوری کشور امام‌علی رحمان مسئول دسته منتخب ملی تاجیکستان تعیین شده است. دسته منتخب تاجیکستان در گروه سی با دسته های ملی ژاپن، کره شمالی و ازبکستان روبرو خواهد شد. صلاح الدین غفوروف مربی معروف فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
گروپی که تاجیکستان در اونجا برآمد میشن یکی گروپ های وزبین می باشد، ارزوی آن را داره که دسته ما نقص برآمد کند، چون که در اونجا بازیگران بسیار جوانی بالایقت هستند.
نخستین بازی منتخب تاجیکستان روز 2 سپتامبر در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده با تیم ملی ازبکستان برگزار می شود. یادآور می شویم که منتخب تاجیکستان بعد از دو باخت به تیم سوریه در حال به بازی های انتخابی جام جهانی برگشت که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سوریه را برای نقص قاعده های بازی از سبقت خارج کرد. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که دسته فوتبال رفشنی کلوب پس از پیروزی در دور 27 سبقت لیگ عالی تاجیکستان در جدول مسابقات باز به جای اول برآمد. رفشن در میدان خود بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غلبه کرد. تیم استقلال دوشنبه در مهمانی به دروازه دسته خوجند 3 گل به جواب زد. تیم وحشی قرغان‌تپه در میدان خود دسته خیری وحدت را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. تیم گواردیای دوشنبه از دسته مهمان انرژتیکی دوشنبه با حساب بزرگ 1-5 شکست خورد. به این ترتیب دسته روشن با 56 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. تیم ریگارت از تورسونزاده که از بازی دور 27 آزاد بود با 54 امتیاز در جای دوم است. دسته استقلال که 4 بازی کمتر کرده است با 52 امتیاز در جای سوم میباشد. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اما در دقایق پایانی این نشر مجله شامگاهی گزارش جالبی داریم پیرامون تاریخ و نقش دستگاه های عکاسی در روزگار هر روزه ما و شما. این دستگاه های به زبان در طول 172 ساله که از اختراع فوتو آپارات گذشت در واقع به یک نویسنده خالص ولی خیلی گویای تاریخ بشر تبدیل یافتند و داستان زندگی چه افراد علیحده و چه ملت ها و دولت ها را می توان توسط عکس ها هم خواند و هم تفسیر کرد. از دوشنبه گزارش خبرنگاری آزادی سفرگل عالمی تقدیم می شود.
آیا شما زندگی خود را به دوربین عکاسی تصور کرده می توانید؟ و اگر این دستگاه نمی بود، آیا ما و شما می توانستیم زندگی خود را در یک آلبوم جمع‌آوری کنیم و گاه گاهی به آن سر بزنیم و لذت ببریم؟ البته نه. دوربین صورتگیری که هنوز سال 1839 کشف شد، از آن به بعد زندگی ما را کلاً دیگر کرد. یک عکس صورتگیری حرفه‌ای می تواند افکار شما را 360 درجه تغییر دهد. این است که دستگاه صورتگیری را نیرومندترین سلاح نامیدند. برای نمونه عکس پرفغان یک مادر مناطق جنگ زده که فرزند زخمینش در روی دستش جان می دهد می تواند جهان را تکان دهد. یا به یاد بیارید عکس اینشتین را که شوخی آمیز زبانش را بیرون کرده کسی را سوز می دهد. جهان را اینشتین با کشفیات هستوی خود دیگر کرد، اما این عکس مناسبت مردم با اینشتین را دیگر کرد. و از تعقیب و سوالهای خبرنگاران خسته شده بود و در ملاقات نوبتی با آنها وقتی از او خواستند که لبخند بزند، فیزیکی مشهور زبانش را به خبرنگاران نشان داد. یا بگیریم عکس دخترک چشم کبود افغان را که صورتگیر استیف مکاری او را در سال 1985 در یکی از لگرهای پناهندگان افغان در پاکستان کشف کرد. عکس این دخترک 13 ساله با نگاه زنی سالمند آنقدر در رسانه‌های غربی نشر شد که بسیاری ها او را جکانده افغانی نامی بردند. مهمتر از همه چشم های قیصه‌گو توجه جهان را به زندگی سنگین مردم در عهد طالبان جلب کرد. تا رسیدن به دستگاه های دیجیتالی، دستگاه عکاسی راه درودرازی را طی کرده صدها مدل قدیمی را پشت سر گذاشته است. مدل دستگاه مهم نیست، مهمتر از همه این است که دستگاه همیشه دسترس باشد و به شما امکان بدهد که لحظه های مهم را عکس برداری کنید. ناظم قلندر و عکاس شناخته تاجیک میگوید هرچند فناوری های تازه و نو به نو در جاده عکس و نوارگیری پیدا شده و آدمیت را به حیرت می آورند، ولی صورتگری جای خود را هرگز از دست نخواهد داد. آقای قلندر از تاریخ یک عکس برداشته خود چنین قصه کرد:
برای رزمینی روانیت و رفتگی بودم، ما هم تکلیف کردند همان وقتی که مینای جمع کردیم و یک میدان بوده همونا ماندند، ما اونا گفتند که بسیار نزدیک نامده مینای صورت گیرند پیش از ترکاندن. بعد ما وقتی همی حواسی کار آمدگی نخواست قریب هم میلیمتر ماند، قریب پاما بولیه مینه میماندم. تو سیگنال شد چی شد که ممنتال نه همون پاما دورتر ماندم و همون مینه نجکدم. همون لحظه کنیشتا ما عکس برداشتم، نو من هیچ که عکس نبرداشت که من خودم همه دیدم. اونجا رنگ رو صفحه شد.
انارا یک ساکین 45 ساله دوشنبه میگوید هر بار که او آلبوم خانوادگی خود را ورق میزند، سالهای مختلفی عمرش در عکس ها او را خیالاً به دوران کودکی ها و نورسی هایش میبرد و همزمان چشمانش اشکبار میشوند، زیرا در میان این عکس ها صورت مادر جوانمرگش را که هنوز در ایام خردسالی او دنیا را ترک گفته بود نمییابد و افسوس میخورد که چرا عکس مادرش را نگرفتند تا او چهره مادر را نه از روی گفته های مادر کلان بلکه از عکس ها میدید و میشناخت.
هر باری که من صورت های کودک ما رسمای خدا ما کودکی ما رو میکنم، افسوس که در موبایل نمی رسم اوچکم نیست، برای که همون وقتی که من دو سال دو سال صورت من با گرفته دودگی نیست. یک تا صورت داریم اون کس مانده که همونم در دست برادری کلانی هم که در اینجا زندگی نمی کنه، در شهر دور است.
اگر به جامدان هر سیاح نظر افکنیم، اولین چیزی که در برابر میسواک و دستمال به چشم می خورد دستگاه عکاسی است. این البته بر اهمیت دستگاه صورتگیری تاکید می کند. مردم سیاحت های خود را به نوار می بردارند و خوشحالی های خود را با دیگران در میان می گذارند. برای هر نفر که به خانه دوست مهمان می شود، گواراتر از تماشای آلبوم خانوادگی شغلی نیست، مخصوصا اگر ناگهان در بین عکس ها صورت دوران کودکی یا جوانی خود را پیدا کنید. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این داستان شنیدنی و دیدنی دستگاه عکاسی رسیدیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 23 آگوست که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم شد. برنامه‌های بامدادی ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می‌دهد. اما من میرزا اسلام پور مجری مجله بامدادی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
کسی برای من و تو دلش نسوخ، دستامون از هم جدا دستای سر، کسی برای آخر قصه ما واسه مرگ عشقمون گریه نکرد. عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشقت هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست، عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشقت هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست. کسی برای من و تو دلش نسوز، دستامون از هم جدا دستای سر، کسی برای آخر قصه ما واسه مرگ عشقمون گریه نکرد، عشق عاشق دیدنی.
رادیوی آزادی